سلام، ساعت 7 صبح یک شنبه 7 مرداد ماه به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدا سر خط خبرها. پسر مهدی کروبی میگوید شورای عالی امنیت ملی رفع حصر را تصویب کرد. میانگین دما در ایران در 10 ماه گذشته بیش از 1 درجه افزایش نشان می‌دهد. دادگاه مصر 75 تن را در ارتباط با اعتراض‌های ضد دولتی 5 سال پیش به اعدام محکوم کرد. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان انتخابات 88 گفت بنابر اطلاعاتی که از یک منبع موثق به دست وی رسیده، رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است. به گفته محمد حسین کروبی این مصوبه برای اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده و اگر آیت الله علی خامنه ای تا 10 روز دیگر درباره آن اظهار نظر نکند لازم الاجراست. وی همچنین در مصاحبه با وبسایت جماران نیز گفت که در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی علاوه بر رفع حصر، رفع محدودیت‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران نیز تصویب شده است. حسن روحانی در 2 انتخابات ریاست جمهوری 92 و 96 وعده رفع حصر را مطرح کرده بود و از آغاز سال 97 انتقادهای چهره های اصلاح طلب به پیگیری نشدن موضوع حصر از سوی وی افزایش یافته است. میانگین دما در ایران در 10 ماه گذشته نسبت به شاخصهای بلند مدت بیش از 1 درجه افزایش داشته است. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اعلام این موضوع همچنین به این نکته اشاره کرده که در این مدت 111 بار در نقاط مختلف کشور دمای هوا به بالای 50 درجه رسیده است. به گفته صادق ضیایان مهمترین عامل روند افزایش دما در ایران تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. بنابراین گزارش میانگین بارش بلند مدت در این بازه زمانی 225 میلیمتر است و در حال حاضر ایران با حدود 27% کمبود بارش روبروست. دادگاهی در مصر روز شنبه 10 تن از معترضان ضد دولتی سال 2013 را به اعدام محکوم کرد. این حکم شامل 75 تن می شود که شماری از اعضای ارشد گروه اخوان المسلمین نیز از جمله آنها هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، حکم دادگاه جنایی قاهره اکنون به مفتی اعظم مصر یعنی عالی‌ترین مقام مذهبی در این کشور ارجاع داده شده تا درباره آن نظر دهد. همچنین به گزارش رسانه دولتی الاهرام، اعلام حکم 660 تن دیگر در رابطه با پرونده اعتراض‌های خونین سال 2013 به روز 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور موکول شده است. متهمان این پرونده در مجموع 739 تن هستند، از جمله محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و عکاس خبرنگاری با نام محمد ابوزید ملقب به شوکان که سال 2013 هنگام پوشش خبری اعتراض ها دستگیر شد. این اعتراض ها را حامیان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده که مصر سازماندهی کرده بودند. محمد مرسی چندی پیش از آن در پی یک کودتا به رهبری ژنرال عبدالفتاح السیسی برکنار و زندانی شد. تنش ها بین ترکیه و ایالات متحده آمریکا، 2 همپیمان ناتو بر سر بازداشت و دادگاه یک کشیش آمریکایی در ترکیه همچنان رو به افزایش است. در آخرین واکنش‌ها رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه گفت که با وجود تهدید تحریم از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آنکارا همچنان بر موضع خود باقی است. به گزارش رویترز و رسانه‌های داخلی ترکیه، رجب طیب اردوغان همچنین گفت اگر آمریکا رویکرد خود را تغییر ندهد، واشنگتن یک همپیمان پرقدرت و صمیمی خود را از دست خواهد داد. اندرو برانسون که در هفته جاری پس از 21 ماه بازداشت در یک زندان ترکیه به حبس خانگی منتقل شده است، بیش از 2 دهه در ترکیه شاغل بوده. به این متهم به حمایت از گروهی است که به گفته آنکارا در کودتای نافرجام 2016 دست داشته و حامی حزب کارگران کردستان پکاکا است. بخش خبر در اینجا به پایان میرسه، اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر امروز، تلاش آمریکا برای تشکیل ناتوی عربی برای مقابله با ایران، بانک مرکزی نرخ دلار رسمی را 200 تومان گران کرد. و گزارش مرکز آمار ایران از میزان بیکاری. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. برخی منابع مطلع کاخ سفید و کشورهای عربی به تازگی اعلام کردند که دولت آمریکا در تلاش است برای مقابله با جمهوری اسلامی ائتلافی سیاسی امنیتی با حضور کشورهای حوزه خلیج فارس شامل عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان و کویت همراه با مصر و اردن تشکیل دهد. ائتلافی که از آن به عنوان ناتو عربی یاد شده. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ناتوی عربی، این نامی است تمثیلی برای یک ائتلاف نظامی عربی که به گفته شماری از منابع آگاه آمریکایی و عربی قرار است شکل بگیرد تا با آنچه تهدیدهای ایران در منطقه توصیف شده مقابله کند. این تلاش‌ها که نام آزمایشی ائتلاف استراتژیک خاورمیانه یا مسا برای آن در نظر گرفته شده، قرار است در آینده در نشستی در واشنگتن به بحث گذاشته شود. فعلا تاریخ 20 و 21 مهر ماه برای این نشست معین شده است. همانطور که گفته شده، کاخ سفید قصد دارد با این طرح همکاری‌های عمیق‌تری در حوزه دفاع موشکی، آموزش نظامی و مقابله با تروریسم با این کشورها داشته باشد و در این حال روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را در منطقه گسترش دهد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در مورد پیشینه و مشکلات بر سر راه چنین ائتلافی می‌گوید.
سابقه طولانی داره این ایده، منتها مشکلات بسیار زیادی بر سر راه ایجاد این ناتوی عربی هست و اینی که بایستی تمام این کشورها نیروهای نظامیشون رو یک کاسه بکنند و بسیاری تمهیدات دیگر قائل بشن، در حالی که خود این کشورها از بسیاری جهات با هم هماهنگی ندارند.
اما در صورتی که چنین ائتلافی شکل بگیرد، توازن قوا در منطقه چگونه خواهد بود؟
از نظر توازن قوا نمیشه این رو با ایران مقایسه کرد، برای اینکه در اون حال هم بازیگر اصلی آمریکا خواهد بود، برای اینکه آمریکا میخواد این ناتو رو تشکیل بده، در اونجا حضور داشته باشه، پشتیبانی لوجستیکی و تسلیحاتی از آنها بکنه. در این حال باید این رو هم به یاد داشته باشیم که آمریکا 7 پایگاه در جنوب خلیج فارس داره، از جمله مهمترینشون در قطری که در حال حاضر از سوی عربستان سعودی و امارات محاصره است و هنوز مشکلات سیاسیشون حل نشده.
کشورهای عربی بارها همصدا با ایالات متحده آمریکا از نقش جمهوری اسلامی ایران در بی‌ثبات کردن منطقه و دخالت حکومت ایران در مسائل داخلی کشورهایی مثل عراق و سوریه و یمن انتقاد کردند. هرچند مقامات ایران می‌گویند در این کشورها به خواسته خود آنها حضور مستشاری دارند. عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در حاشیه نشستی از اتحادیه عرب گفت:
این نشست ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی محکوم کرد. دخالت به وسیله احیای نزاع‌های فرقه‌ای و یا کشتار شبه نظامیان در کشورهای عربی مانند لبنان، عراق، یمن و همینطور مخفی کردن تروریست‌های القاعده. این اجلاس از ایران خواست تا از همه کشورهای عربی خارج شود.
تنظیم یک پیمان امنیتی سال گذشته در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی از سوی ریاض مطرح شد، ولی آن زمان اقدامی در این زمینه صورت نگرفت. با این همه هنوز مشخص نیست که این ائتلاف چگونه می‌خواهد عمل کند. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همونطور که گفته شد، منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تلاش است برای مقابله با جمهوری اسلامی ائتلاف سیاسی امنیتی با حضور تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل بده. به نوشته رویترز، این طرح که مقام‌های کاخ سفید و کشورهای خاورمیانه اون رو ناتو عربی نامگذاری کردن، میتونه تنش بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه با ایران رو افزایش بده. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، با چه هدفی قرار این ائتلاف موسوم به ناتو عربی تشکیل بشه؟
ظاهرا اسم رسمی این تشکیلات ائتلاف راهبردی در خاورمیانه است یا میدل ایست استراتژیک الاینس که به اون ناتو عربی هم گفته شده. اهداف این تشکیلات در واقع مقداری منافع و امنیت مشترک رو در منطقه دنبال میکنه، از جمله حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و عبور نفت از خلیج فارس، مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران در سوریه، یمن و سایر نقاط خاورمیانه و همینطور یک تشکیلاتی است که در واقع میتونه در دراز مدت به سبک ناتو همکاری‌های دیپلماتیک، اقتصادی، ایجاد سپر دفاعی و ضد موشکی و همکاری بین ارتش‌های منطقه رو توسعه بده و در زمینه تروریسم به همکاری‌های نزدیک. تنش در روابط ایران و کشورهای همسایه در واقع عامل اصلی این قضیه هست. یک سال پیش هم این قضیه مطرح بوده، در زمانی گفته می‌شد که اسرائیل هم به کشورهای میانه‌روی عربی توصیه کرده بوده که یک چنین تشکیلاتی رو ایجاد بکنن، علاوه بر چهار کشور خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین و قطر، صحبت از اردن و مصر هم هست. البته تنش بین قطر و سایر کشورها یکی از موانع این قضیه به حساب میاد.
خب آیا ایران تا کنون واکنشی داشته نسبت به این تشکیل این ائتلاف و موضع‌گیری رسمی آیا انجام شده در قبال این خبر؟
سال گذشته وقتی این مسئله برای اولین بار مطرح شد اون رو یک توطئه بر علیه ایران دونستن. در حال حاضر هنوز هیچ گونه واکنش مشخصی و رسمی دیده نشده، ولی به نظر میرسه که انتخابایی که ایران داره یک مقداری مانور در چارچوبه اختلافات موجود است به خاطر وجود قطر در این مجموعه و احتمالاً سفرهایی بین سران ایران و منطقه صورت خواهد گرفت تا حدی که بتونن از این تنش استفاده بکنن و روابط رو با سایر کشورها بهبود ببخشن. البته مدتی است که شورای همکاری خلیج فارس هم فعالیت چندانی نداره و به نظر میرسه که استراتژیست‌های واشنگتن در واقع از اون ساختار موجود استفاده خواهند کرد. از طرفی که ما نمیدونیم که واکنش روسیه و یا احتمالاً ترکیه به این قضیه چه خواهد بود، ولی به نظر میرسه که تا حدود 13 آبان یعنی ماه اکتبر این طرح علنی مطرح بشه و با سران عربستان در واشنگتن در اونجا مطرح بشه و صحبت بشه، یعنی همزمانی این قضیه با سری دوم تحریم ها علیه ایران رو ما باید در نظر بگیریم و همینطور ارتباطش رو به فشاری که به ایران قرار وارد بشه برای اینکه حاضر بشه برای مذاکره در چارچوب اتمی. بنابراین همه این مسائل به نوعی به همدیگه مربوط هستن. بله. هنوز واکنش رسمی ایران اطلاع دقیقی نداره.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه بخبر. خب مروری کوتاه داشته باشیم بعد چند خبر از ایران. کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از احتمال دونرخی شدن بنزین و سهمیه بندی آن خبر داد. اسدالله قرخانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته در صورتی که مصرف بنزین کاهش پیدا نکند و یا از ناحیه تحریم ها تحت فشار قرار بگیریم، بنزین دونرخی شده و سهمیه بندی اعلام می شود. قیمت جدید را هم وزارت نفت تعیین خواهد کرد. پس از مدت‌ها اعتراض شرکت‌های لبنی به افزایش نیافتن قیمت‌ها، سرانجام قیمت شیر و محصولات لبنی با 10% افزایش از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد. بنا به آنچه خبرگزاری تسنیم نوشته، قیمت برخی از محصولات صنایع لبنی بیش از 17% و 32% افزایش دارد. این در حالی است که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبه افزایش قیمت نرخ خرید شیر خام و لبنیات را بدون تأیید و امضای وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کرده که این عمل خلاف قانون است. و کیومرث کلانتری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران اعلام کرد خودروهای فرسوده به ازای هر 24 ساعت تردد در کلان شهر تهران 45 هزار تومان جریمه خواهند شد. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران بیش از 50% اتوبوس‌های در حال تردد در شهر تهران فرسوده هستند. خب بانک مرکزی ایران بهای دلار دولتی موسوم به دلار تک نرخی را به 4403 تومان افزایش داد. در طول دو ماه اخیر این دلار حدود 200 تومان گران شده است. این در حالی است که همزمان خبرگزاری تسلیم از احتمال حذف ارز مسافرتی تا چند روز آینده خبر داده. مسئله‌ای که مدت هاست بر سر حذف یا تغییر شکل پرداخت آن کشمکش وجود دارد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
هر یک دلار آمریکا 4403 تومان. این آخرین نرخ دلار دولتی موسوم به دلار تک نرخی است که روز شنبه از سوی بانک مرکزی ایران اعلام شد. اما این همه داستان نیست. دلار در بازار آزاد ایران رقم‌های دیگری را نشان می‌دهد. رسانه‌های ایران می‌گویند در حال حاضر هر دلار آمریکا تا 9700 تومان هم در بازار غیررسمی به فروش می‌رسد. افزایش رسمی نرخ دلار در ایران همزمان شد با معارفه این مرد، عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران. او جانشین ولی‌الله سیف است. عبدالناصر همتی روز شنبه در جلسه معارفه خود در مسند رئیس کل بانک مرکزی گفت برای بازار ارز برنامه دارد و رانت ارزی را حذف می‌کند. بازار ارز و داستان رانت ارزی در ماه‌های گذشته در ایران حواشی بسیاری داشته و با اعتراضات خیابانی زیادی همراه بوده است. اعتراض بازاریان در شهرهای مختلف ایران نمونه‌ای از این اعتراضات بود. حالا با نزدیک شدن به زمان تحریم آمریکا که 15 روز مرداد ماه علیه ایران آغاز می شود، دولت آمریکا بار دیگر دسترسی ایران به دلار آمریکا را ممنوع می کند. از آغاز این تحریم ها ایران نمی تواند پول حاصل از تبادل هیچ کالایی را به دلار آمریکا دریافت کند. تمام حساب های دلاری دولت ایران نیز در خارج از ایران غیر قابل دسترس خواهد شد. این تحریم‌ها می‌تواند چوک دیگری به بازار دلار در ایران وارد کند و قیمت آن را دوباره افزایش دهد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب شنیدیم و دیدیم در رابطه با افزایش قیمت دلار تک نرخی. اما در حالی که اقتصاد ایران با مشکلات ریز و درشت متعددی دست و پنجه نرم می‌کنه، بنابر تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بالاتر در بهار سال جاری 12.1% بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته 0.5% کاهش نشون میده. بدین ترتیب شمار بیکاران در این فصل به بیش از 3,300,000 نفر رسیده. برای گفتگو در این مورد همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، این آمار تا چه حدی گویای واقعیت بیکاری در ایرانه؟
خب این آمار شامل کل جامعه آماری نیست، همچنین کامل و دقیق هم نیست، چون بر نمونه برداری محدود از استانهای کشور استواره و همچنین کسانی که حداقل یک ساعت کار کردند رو به عنوان افراد شاغل تلقی میکنه. بنابراین شمار و نرخ کل بیکاران، یعنی کسانی که شغل پایدار ندارن یا فرضاً اونایی که بیمه نمیدن به خاطر اینکه درآمد داشته باشن، در واقع کنار گذاشته میشه. البته با تاکید کرد که این آمار شامل بهاره است که بعد از اون به هر حال امریکا خارج میشه از برجام و در نتیجه با تاکید کرد که آمار ماهای بعد، یعنی ماه تابستان، احتمالاً بالاتر از اینه، به این دلیل که شوک‌ها و تکانه‌هایی که به خاطر تنش‌های سیاسی ایجاد شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارفرمایان رو از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف کرده.
خب شما به تنش‌های بین‌المللی اشاره کردین، با این دوره تحریم‌های جدید وضعیت بیکاری چگونه خواهد بود؟
شوک و اثر واقعی تحریم‌ها سرمایه‌گذاری، اهم از سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت رو کاهش میده و به تبع نرخ رشد اقتصادی رو هم به این ترتیب کاهش پیدا میکنه. اثر روانی تحریم‌ها ابتدا ظاهر میشه و سرمایه‌گذارانی که میخوان سرمایه‌گذاری بکنن رو فراری میده از محیط اقتصادی ایران و همچنین مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی میشه. کما اینکه ما شنیدیم بعضی از مؤسسات و بنگاه‌های خارجی هم منصرف شدن شدن از سرمایه گذاری در ایران. بنابراین در آینده اگر اون بخش حقیقی اثرات تحریم ها ظاهر بشه، طبیعی است که واردات کالای نیم ساخته و واسطه کاهش پیدا میکنه و اینم البته تاثیر منفی خواهد گذاشت بر به اصطلاح فعالیت بنگاه ها و واحدهای تولیدی و اونها مجبور میشن که شاغلینشون رو کم بکنن و در مجموع وقتی شاغلین بخش هایی که الان فعال هستن کاهش پیدا بکنه، طبیعی است که به طور کلی تقاضا کاهش پیدا میکنه و این کل اقتصاد رو بیکاریش رو افزایش میده. این به این معناست که با افزایش بیکاری تسری پیدا میکنه و به قول معروف بیکاری میاره.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه بخبر.
متشکرم از شما.
خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر. جمعه شب بیشتر مناطق دنیا از جمله ایران شاهد طولانی ترین ماه گرفتگی قرن 21 بود. این پدیده به دلیل رنگ قرمز و نارنجی ماه در زمان گرفتگی به ماه سرخ شهرت یافته. در حین این ماه گرفتگی ماه در اوج و در دورترین فاصله از زمین قرار داشت. این ماه گرفتگی تنها در قاره آمریکای شمالی قابل رؤیت نبود. ماه گرفتگی طولانی بعدی سال 1484 خورشیدی به وقوع خواهد پیوست. آتشفشان آناک معروف به کودک اخیراً در اندونزی دوباره فعال شده و حجمی از خاکستر را تا ارتفاع 1.5 کیلومتر به هوا پرتاب کرده. این آتشفشان فعال که بین جزایر سوماترا و جاوا واقع است، از سال 1930 تا کنون به طور متناوب فوران داشته. این آتشفشان برای فوران مرگبارش در سال 1883 معروف شده که حدود 36,000 کشته بر جای گذاشت. اما پس از آتش سوزی گسترده در یونان که خسارت‌های مالی و جانی زیادی بر جای گذاشت، این بار باران‌های شدید باعث به راه افتادن سیل در این کشور شده. این سیل روز شنبه در بخش‌های از شمال آتن پایتخت یونان جاری شد و مردم زیادی در ماشین‌ها و آب گرفتار شدند. همچنین گروه زیادی از مردم در تماس با آتش نشانی خواستار تخلیه آب سیل از خانه‌ها و مغازه‌هایشان شدند. ما در ماه‌های اخیر و به خصوص بعد از اعتراضات دیماه سال گذشته، گفتگوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی درباره کارنامه پادشاهان پهلوی شکل گرفته. در روزهای اخیر هم به بهانه سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، این گفتگوها از سوی موافقان و مخالفان به یکی از موضوعات اصلی میان کاربران ایرانی تبدیل شده. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسگری.
چهارم و پنجم مرداد ماه سال روز درگذشت محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی بود. واپسین پادشاهان دودمان پهلوی که هر دو پایان عمر را در خارج از مرزهای ایران گذراندند. آنچه امسال به مناسبت درگذشت پادشاهان پهلوی در شبکه‌های اجتماعی گذشت، به دو دلیل توجهی ویژه را به خود جلب کرد. اول، بازگشت نام محمد رضا شاه و رضا شاه به گفتمان سیاسی ایران از زمان اعتراض‌های دیماه سال گذشته بود و دیگر کشف پیکر مومیایی شده رضا شاه در محوطه آرامگاه عبدالعظیم حسنی از نوادگان امام دوم شیعیان در اردیبهشت ماه امسال. در واکنش به همین مناسبت، آلخین در توییتر نوشته 40 سال سرمایه گذاری کردند، برنامه ساختند، سریال ساختند، کتاب چاپ کردند، مجله و روزنامه چاپ کردند، پول به سخنران و مورخ دادند. امروز مردی در دل کوهستان که گله‌ای را جابجا می‌کرد میگفت امروز سالگرد وفات محمد رضا شاه پهلوی است و دل و دماغ کار ندارد. روحت شاد رضا شاه هم در خیابان. کاربری با نام مستعار امام زمان هم اینطور نوشته: شما پهلوی را سرنگون کردید و آخوند را آوردید و دوباره می‌خواهید آخوند را سرنگون کرده و پهلوی را بیاورید. چرا آلترناتیوتان من نیستم؟ نوید آزادی هم در اینستاگرام پرسشی را مطرح کرده: جدی از پدران خود بپرسید در 57 چه می‌خواستید که در آن زمان نداشتید؟ آیا الان به اون آزادی و استقلالی که دنبالش بودید رسیدید؟ منوچهر محمدی فعال سیاسی در فیسبوک نوشته: اگر رضا شاه و یا ولیعهدش محمد رضا شاه دموکراسی و چند حزبی واقعی و نه هدایت شده را در ایران تقویت و نهادینه می کردند، امروز موجود عجیب و غریب و ضد بشری همچون ولی فقیه بر ما حکومت نمی کرد. کاربر دیگری در توییتر نوشته محمد رضا شاه پهلوی هم آمریکا را به نفروختن نفت تهدید کرد. یک چیزی در مایه های بستن تنگه هرمز. ولی خب چندی نگذشت که حتی آمریکا هم به زحمت راهش دادند و انقلاب شد. خواستم بگویم تاریخ بخونیم. توییت کاربری به نام آگاهی هم از این قراره: این اسکناس 1000 تومانی در سال 1356 برابر بود با 142 دلار آمریکا. امروز 1000 تومان چقدر است؟ فرقه تبهکار به قول او با ایران چه کردند؟ کاربری به نام استیک نوشته درسته پهلوی ها اشتباهاتی هم داشتند، اما با تأمل و تحقیق می شود فهمید که آنها پرانتزی سفید میان قاجار و جمهوری اسلامی بودند و این را تاریخ قضاوت خواهد کرد. و در نهایت سوشیانت هم بالای عکسی از محمد رضا شاه پهلوی نوشته شما پاسخ خود را به تاریخ داده اید، امروز نوبت ماست.
خب از شبکه‌های اجتماعی بریم سراغ رسانه‌های کاغذی و مطبوعات امروز صبح ایران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه اطلاعات گزارشی منتشر کرده درباره جلسه تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید بانک مرکزی. بنوشته این روزنامه عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی از روز گذشته کار خودش رو آغاز کرد و آقای ولی‌الله سیف رئیس پیشین هم از این سمت تودیع شد و کنار رفت. آقای اسحاق جهانگیری بنوشته روزنامه اطلاعات در همین جلسه گفته که ما اجازه نخواهیم داد که مشکلی برای صادرات نفت ایران به وجود بیاد. البته ایشون گفته که فشارها و محدودیت‌های بسیاری در راه هست، اما بحران ارزی فعلی ناشی از این فشارها یا تحریم‌ها نیست. روزنامه ایران در تیتر اصلی خودش، روزنامه‌ای که نزدیک است به دولت، نوشته که آقای عبدالناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی وعده داده که رانت ارزی رو حذف خواهد کرد، که به معنای این هست که دلار 4200 تومانی که در حال حاضر به برخی شرکت‌ها، اشخاص و نهادها داده میشه برای واردات کالا، قرار است تدبیری اندیشیده بشه از سوی ایشون که رانت ارزی در اختیار این اشخاص، نهادها و شرکت‌ها قرار نده. موضوعی که افشاش همین چند هفته گذشته تیتر اصلی روزنامه‌ها بود و بسیاری شرکت‌ها رانت ارزی رو استفاده کردن، دلار 4200 تومانی گرفتن، اما کالایی که وارد کردن یا به قیمت ارز آزاد محاسبه کردن یا اساسا کالایی وارد نکردن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده در روزنامه جهان صنعت هست. این روزنامه در یکی از گزارش‌های خودش نوشته که دولت آقای روحانی وعده‌هایی میده مبنی بر این که اقتصاد وضعیتش رو به بهبود هست و قرار است که مردم در آینده ثبات اقتصادی رو تجربه کنن، اما همین روز گذشته اعلام شده به نوشته این روزنامه که مواد لبنی حدود 9-10% گران‌تر خواهد شد. و البته روزنامه جمهوری اسلامی هم در تیتر یکی خودش گزارش منتشر کرده درباره اظهارات علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی. آقای ربیعی توپ بیکاری رو برخلاف وعده هایی که دولت آقای روحانی در 4 سال اول داده بود و بعد همون رو تکرار کرد که بیکاری رو ریشه‌کن خواهد کرد یا به حداقل خواهد رسوند، آقای ربیعی گفته که ما با پدیده‌ای مواجه هستیم به نام بیکاران شیک و همین کسانی هستند که حاضر به مهارت آموزی نیستند، در نتیجه کار هم پیدا نمی‌کنند و خرجشون رو هم پدر مادرشون میدن، که این با آماری که از نرخ بیکاری در ایران اعلام شده که سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و ایلام و خوزستان در صدر نرخ بیکاری هستند همخوانی نداره. این صحبت‌های آقای ربیعی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، ساعت 7:30 صبح یک شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. پسر مهدی کروبی میگوید شورای عالی امنیت ملی رفع حصر را تصویب کرد.
بدون اطلاع شما بود.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید فرد موسوم به سلطان سکه از بانک مرکزی دستور میگرفته است. نیروهای کرد در شمال سوریه با حکومت دمشق بر سر پایان درگیری ها به توافق رسیدند. محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان انتخابات 88 گفت بنابر اطلاعاتی که از یک منبع موثق به دست وی رسیده، رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است. به گفته محمد حسین کروبی این مصوبه برای اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده و اگر آیت الله علی خامنه ای تا 10 روز دیگر درباره آن اظهار نظر نکند لازم الاجراست. وی همچنین در مصاحبه با وبسایت جماران نیز گفت که در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی علاوه بر رفع حصر، رفع محدودیت‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران نیز تصویب شده است. حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری 92 و 96 وعده رفع حصر را مطرح کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید فرد مشهور به سلطان سکه از بانک مرکزی دستور میگرفته و چند سال پیش نیز به درخواست این نهاد آزاد شده بود. سخنگوی قوه قضاییه گفت در سالهای 91 و 92 این فرد دستگیر و بعد از 5 روز به گفته بانک مرکزی با قرار وثیقه آزاد شد. اما با توجه به ابهاماتی که در موضوع وجود داشت و سخنان برخی از مسئولان عالی بانک مرکزی و بررسی‌ها، این فرد دوباره دستگیر شد و اکنون هم در بازداشت است. وی همچنین گفت که بانک مرکزی در پاسخ به قوه قضاییه درباره واگذاری ارز به غیر صرافی ها گفته که در مقطعی 159,800,000 دلار و در یک فقره نیز 50 میلیون یورو به اشخاص حقیقی واگذار شده است.
بعضی از سوالات هم پاسخ داده نشده و این بود که ما بهشون گفته بودیم که شما بگید که آقا این ریال این رو چگونه به شما میدادن، شما چه تضمینی داشتید برای اینکه این فرد تخلف نکنه، نظارت بر این که این فرد این دلاری که گرفته، یورویی که گرفته در بازار با اون مکانیزمی که شما میگید دست سیستم نظارتتون چی بود؟
محسنی اژه‌ای همچنین افزود در پرونده‌های اخلالگران ارزی و واردات خودرو 18 تن بازداشت شدند و تعداد دستور بازداشت نیز به تازگی صادر شده است. نیروهای شبه نظامی کرد در شمال سوریه با حکومت دمشق بر سر همکاری برای پایان درگیری‌های 7 ساله در این کشور به توافق رسیدند. شورای دموکراتیک سوریه، شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری شبه نظامیان کرد و مورد حمایت آمریکا اعلام کردند که این توافق در جریان گفتگوها با حکومت بشار اسد در دمشق حاصل شده است. در بیانیه این شورا می‌خوانیم محصول مذاکرات دمشق آن شد که کمیته‌هایی در سطوح مختلف تشکیل شده تا در نهایت به پایان خشونت و جنگ منجر شود. این کمیته‌ها نقشه راهی را طراحی خواهند کرد که به سوریه دموکراتیک با حکومت‌های محلی جامعه عمل بپوشاند. حکومت دمشق هنوز نسبت به این موضوع اعلام موضع نکرده است. دادگاهی در مصر روز شنبه 10 تن از معترضان ضد دولتی سال 2013 را به اعدام محکوم کرد. این حکم شامل 75 تن می شود که شماری از اعضای ارشد گروه اخوان المسلمین نیز از جمله آنها هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، حکم دادگاه جنایی قاهره اکنون به مفتی اعظم مصر یعنی عالی ترین رتبه مقام مذهبی این کشور ارجاع داده شده تا درباره آن نظر دهد. همچنین به گزارش رسانه دولتی الاهرام، اعلام حکم 660 تن دیگر در رابطه با پرونده اعتراض‌های خونین سال 2013 به روز 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور موکول شده است. متهمان این پرونده در مجموع 739 تن هستند، از جمله محمد بدی رهبر اخوان المسلمین و عکاس خبرنگاری به نام محمد ابوزید ملقب به شوکان که سال تابستان 2013 هنگام پوشش خبری اعتراضات دستگیر شد. این اعتراض‌ها را حامیان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر سازماندهی کرده بودند. محمد مرسی چندی پیش از آن در پی یک کودتا به رهبری ژنرال عبدالفتاح السیسی برکنار و زندانی شد. به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر رو می‌بینید.
در صبحانه با خبر امروز. تلاش آمریکا برای تشکیل ناتوی عربی برای مقابله با ایران. بانک مرکزی نرخ دلار رسمی را 200 تومان گران کرد. و گزارش مرکز آمار ایران از میزان بیکاری. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. برخی منابع مطلع کاخ سفید و کشورهای عربی به تازگی اعلام کردند که دولت آمریکا در تلاش است برای مقابله با جمهوری اسلامی ائتلافی سیاسی امنیتی با حضور کشورهای حوزه خلیج فارس شامل عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان و کویت همراه با مصر و اردن تشکیل دهد. ائتلافی که از آن به عنوان ناتوی عربی یاد شده. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ناتوی عربی، این نامی است تمثیلی برای یک ائتلاف نظامی عربی که به گفته شماری از منابع آگاه آمریکایی و عربی قرار است شکل بگیرد تا با آنچه تهدیدهای ایران در منطقه توصیف شده مقابله کند. این تلاش ها که نام آزمایشی ائتلاف استراتژیک خاورمیانه یا مسا برای آن در نظر گرفته شده، قرار است در آینده در نشستی در واشنگتن به بحث گذاشته شود. فعلا تاریخ 20 و 21 مهر ماه برای این نشست معین شده. که گفته شده کاخ سفید قصد دارد با این طرح همکاری‌های عمیق‌تری در حوزه دفاع موشکی، آموزش نظامی و مقابله با تروریسم با این کشورها داشته باشد و در این حال روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را در منطقه گسترش دهد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در مورد پیشینه و مشکلات بر سر راه چنین ائتلافی می‌گوید.
سابقه طولانی داره این ایده، منتها مشکلات بسیار زیادی بر سر راه ایجاد این ناتوی عربی هست و اینی که بایستی تمام این کشورها نیروهای نظامیشون رو یک کاسه بکنند و بسیاری تمهیدات دیگر قائل بشند، در حالی که خود این کشورها از بسیاری جهات با هم هماهنگی ندارند.
اما در صورتی که چنین ائتلافی شکل بگیرد، توازن قوا در منطقه چگونه خواهد بود؟
از نظر توازن قوا نمیشه این رو با ایران مقایسه کرد، برای اینکه در اون حال هم بازیگر اصلی آمریکا خواهد بود، برای اینکه آمریکا میخواد این ناتو رو تشکیل بده، در اونجا حضور داشته باشه، پشتیبانی لوجستیکی و تسلیحاتی از آنها بکنه. در این حال باید این رو هم به یاد داشته باشیم که آمریکا 7 پایگاه در جنوب خلیج فارس داره، از جمله مهمترینشون در قطر. قطری که در حال حاضر از سوی عربستان سعودی و امارات محاصره است و هنوز مشکلات سیاسیشون حل نشده.
کشورهای عربی بارها همصدا با ایالات متحده آمریکا از نقش جمهوری اسلامی ایران در بی‌ثبات کردن منطقه و دخالت حکومت ایران در مسائل داخلی کشورهایی مثل عراق و سوریه و یمن انتقاد کردند. هرچند مقامات ایران میگویند در این کشورها به خواسته خود آنها حضور مستشاری دارند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در حاشیه نشستی در اتحادیه عرب گفت
این نشست ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی محکوم کرد. دخالت به وسیله احیای نزاع‌های فرقه‌ای و یا کشتار شبه نظامیان در کشورهای عربی مانند لبنان، عراق، یمن و همینطور مخفی کردن تروریست‌های القاعده. این اجلاس از ایران خواست تا از همه کشورهای عربی خارج شود.
تنظیم یک پیمان امنیتی سال گذشته در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی از سوی ریاض مطرح شد، ولی آن زمان اقدامی در این زمینه صورت نگرفت. با این همه هنوز مشخص نیست که این ائتلاف چگونه می‌خواهد عمل کند. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همونطور که گفته شد منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تلاش است برای مقابله با جمهوری اسلامی ائتلاف سیاسی امنیتی با حضور تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل بده. به نوشته رویترز این طرح که مقام‌های کاخ سفید و کشورهای خاورمیانه اون رو ناتو عربی نامگذاری کردن میتونه تنش بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه با ایران رو افزایش بده. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، با چه هدفی قرار این ائتلاف موسوم به ناتو عربی تشکیل بشه؟
ظاهرا اسم رسمی این تشکیلات ائتلاف راهبردی در خاورمیانه است یا Middle East Strategic Alliance که به اون ناتو عربی هم گفته شده. اهداف این تشکیلات در واقع مقداری منافع و امنیت مشترک رو در منطقه دنبال میکنه، از جمله حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و عبور نفت از خلیج فارس، مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران در سوریه، یمن و سایر نقاط خاورمیانه و همینطور یک تشکیلاتی است که در واقع میتونه در دراز مدت به سبک ناتو همکاری‌های دیپلماتیک، اقتصادی، ایجاد سپر دفاعی و ضد موشکی و همکاری بین ارتش‌های منطقه رو توسعه بده و در زمینه تروریسم به همکاری‌های نزدیک هنش در روابط ایران و کشورهای همسایه در واقع عامل اصلی این قضیه هست. یک سال پیش هم این قضیه مطرح بوده، در زمانی گفته می‌شد که اسرائیل هم به کشورهای میانه‌روی عربی توصیه کرده بوده که یک چنین تشکیلاتی رو ایجاد بکنن علاوه بر چهار کشور خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین و قطر. صحبت از اردن و مصر هم هست. البته تنش بین قطر و سایر کشورها یکی از موانع این قضیه به حساب میاد.
خب آیا ایران تا کنون واکنشی داشته نسبت به این تشکیل این ائتلاف و موضع‌گیری رسمی آیا انجام شده در قبال این خبر؟
سال گذشته وقتی این مسئله برای اولین بار مطرح شد اون رو یک توطئه بر علیه ایران دونستن. در حال حاضر هنوز هیچ گونه واکنش مشخصی و رسمی دیده نشده، ولی به نظر میرسه که انتخابایی که ایران داره یک مقداری مانور در چارچوبه اختلافات موجود است به خاطر وجود قطر در این مجموعه و احتمالاً سفرهایی بین سران ایران و منطقه صورت خواهد گرفت تا حدی که بتونن از این تنش استفاده بکنن و روابط رو با سایر کشورها بهبود ببخشن. البته مدتی است که شورای همکاری خلیج فارس هم فعالیت چندانی نداره و به نظر میرسه که استراتژیست‌های واشنگتن در واقع از اون ساختار موجود استفاده خواهند کرد. از طرفی که ما نمیدونیم که واکنش روسیه و یا احتمالاً ترکیه به این قضیه چه خواهد بود، ولی به نظر میرسه که تا حدود 13 آبان یعنی ماه اکتبر این طرح علنی مطرح بشه و با سران عربستان در واشنگتن در اونجا مطرح بشه و صحبت بشه، یعنی همزمانی این قضیه با سری دوم تحریم ها علیه ایران رو ما باید در نظر بگیریم و همینطور ارتباطش رو به فشاری که به ایران قرار وارد بشه برای اینکه حاضر بشه برای مذاکره در چارچوب اتمی. بنابراین همه این مسائل به نوعی به همدیگه مربوط هستن. بله. هنوز واکنش رسمی ایران اطلاع دقیقی نداره.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از احتمال دونرخی شدن بنزین و سهمیه بندی آن خبر داد. اسدالله قرخانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته در صورتی که مصرف بنزین کاهش پیدا نکند و یا از ناحیه تحریم ها تحت فشار قرار بگیریم، بنزین دونرخی شده و سهمیه بندی اعلام می شود. قیمت جدید را هم وزارت نفت تعیین خواهد کرد. پس از مدت‌ها اعتراض شرکت‌های لبنی به افزایش نیافتن قیمت‌ها، سرانجام قیمت شیر و محصولات لبنی با 10% افزایش از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد. بنا به آنچه خبرگزاری تسنیم نوشته، قیمت برخی از محصولات صنایع لبنی بیش از 17.32% افزایش دارد. این در حالی است که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبه افزایش قیمت نرخ خرید شیر خام و لبنیات را بدون تایید و امضای وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کرده که این عمل خلاف قانون است. و کیومرس کلانتری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران اعلام کرد خودروهای فرسوده به ازای هر 24 ساعت تردد در کلان شهر تهران 45 هزار تومان جریمه خواهند شد. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، بیش از 50% اتوبوس‌های در حال تردد در شهر تهران فرسوده هستند. خب، بانک مرکزی ایران بهای دلار دولتی موسوم به دلار تک نرخی را به 4403 تومان افزایش داد. در طول دو ماه اخیر این دلار حدود 200 تومان گران شده است. این در حالی است که همزمان خبرگزاری تسنیم از احتمال حذف ارز مسافرتی تا چند روز آینده خبر داده. مسئله‌ای که مدت هاست بر سر حذف یا تغییر شکل پرداخت آن کشمکش وجود دارد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
هر یک دلار آمریکا 4403 تومان. این آخرین نرخ دلار دولتی موسوم به دلار تک نرخی است که روز شنبه از سوی بانک مرکزی ایران اعلام شد. اما این همه داستان نیست. دلار در بازار آزاد ایران رقم‌های دیگری را نشان می‌دهد. رسانه‌های ایران می‌گویند در حال حاضر هر دلار آمریکا تا 9700 تومان هم در بازار غیررسمی به فروش می‌رسد. افزایش رسمی نرخ دلار در ایران همزمان شد با معارفه این مرد، عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران. او جانشین ولی‌الله سیف است. عبدالناصر همتی روز شنبه در جلسه معارفه خود در مسند رئیس کل بانک مرکزی گفت برای بازار ارز برنامه دارد و رانت ارزی را حذف می‌کند. بازار ارز و داستان رانت ارزی در ماه‌های گذشته در ایران حواشی بسیاری داشته و با اعتراضات خیابانی زیادی همراه بوده است. اعتراض بازاریان در شهرهای مختلف ایران نمونه‌ای از این اعتراضات بود. با نزدیک شدن به زمان تحریم آمریکا که 15 روز مرداد ماه علیه ایران آغاز می شود، دولت آمریکا بار دیگر دسترسی ایران به دلار آمریکا را ممنوع می کند. از آغاز این تحریم ها ایران نمی تواند پول حاصل از تبادل هیچ کالایی را به دلار آمریکا دریافت کند. تمام حساب های دلاری دولت ایران نیز در خارج از ایران غیر قابل دسترس خواهد شد. این تحریم‌ها می‌تواند چوک دیگری به بازار دلار در ایران وارد کند و قیمت آن را دوباره افزایش دهد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، شنیدیم و دیدیم در رابطه با افزایش قیمت دلار تک نرخی. اما در حالی که اقتصاد ایران با مشکلات ریز و درشت متعددی دست و پنجه نرم می‌کنه، بنابر تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بالاتر در بهار سال جاری 12.1% بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته 0.5% کاهش نشون میده. بدین ترتیب شمار بیکاران در این فصل به بیش از 3.300.000 نفر رسیده. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، این آمار تا چه حدی گویای واقعیت بیکاری در ایرانه؟
خب، این آمار شامل کل جامعه آماری نیست، همچنین کامل و دقیق هم نیست، چون بر نمونه برداری محدود از استانهای کشور استواره و همچنین کسانی که حداقل یک ساعت کار کردند رو به عنوان افراد شاغل تلقی میکنه. بنابراین شمار و نرخ کل بیکاران، یعنی کسانی که شغل پایدار ندارن یا فرضاً اونایی که بیمه نمیدن به خاطر اینکه درآمد داشته باشن، در واقع کنار گذاشته میشه. البته با تاکید کرد که این آمار شامل بهاره ای است که بعد از اون به هر حال امریکا خارج میشه از برجام و در نتیجه با تاکید کرد که آمار ماهای بعد یعنی ماه تابستان احتمالاً بالاتر از اینه، به این دلیل که شوک‌ها و تکانه‌هایی که به خاطر تنش‌های سیاسی ایجاد شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارفرمایان رو از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف کرده.
خب شما به تنش‌های بین‌المللی اشاره کردین، با این دوره تحریم‌های جدید وضعیت بیکاری چگونه خواهد بود؟
شوک و اثر واقعی تحریم‌ها سرمایه‌گذاری اهم از سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت رو کاهش میده و به تبع نرخ رشد اقتصادی رو هم با این به این ترتیب کاهش پیدا میکنه. اثر روانی تحریم‌ها ابتدا ظاهر میشه و سرمایه‌گذارانی که میخوان سرمایه‌گذاری بکنن رو فراری میده از محیط اقتصادی ایران و همچنین مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی میشه، کما اینکه ما شنیدیم بعضی از مؤسسات و بنگاه‌های خارجی هم منصرف شدن از سرمایه گذاری در ایران. بنابراین در آینده اگر اون بخش حقیقی اثرات تحریم ها ظاهر بشه طبیعی است که واردات کالای نیم ساخته و واسطه کاهش پیدا میکنه و اینم البته تأثیر منفی خواهد گذاشت بر به اصطلاح فعالیت بنگاه ها و واحدهای تولیدی و اونها مجبور میشن که شاغلینشون رو کم بکنن و در مجموع وقتی شاغلین بخش هایی که الان فعال هستن کاهش پیدا بکنه طبیعی است که به طور کلی تقاضا کاهش پیدا میکنه و این کل اقتصاد رو بیکاریش رو افزایش میده. این به این معناست که با افزایش بیکاری تسری پیدا میکنه و به قول معروف بیکاری میاره.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه بخبر.
متشکرم از شما.
خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر. جمعه شب بیشتر مناطق دنیا از جمله ایران شاهد طولانی ترین ماه گرفتگی قرن 21 بود. این پدیده به دلیل رنگ قرمز و نارنجی ماه در زمان گرفتگی به ماه سرخ شهرت یافته. در حین این ماه گرفتگی ماه در اوج و در دورترین فاصله از زمین قرار داشت. این ماه گرفتگی تنها در قاره آمریکای شمالی قابل رؤیت نبود. ماه گرفتگی طولانی بعدی سال 1484 خورشیدی به وقوع خواهد پیوست. آتشفشان آناک معروف به کودک اخیراً در اندونزی دوباره فعال شده و حجمی از خاکستر را تا ارتفاع 1.5 کیلومتر به هوا پرتاب کرده. این آتشفشان فعال که بین جزایر سوماترا و جاوا واقع است از سال 1930 تا کنون به طور متناوب فوران داشته. این آتشفشان برای فوران مرگبارش در سال 1883 معروف شده که حدود 36,000 کشته بر جای گذاشت. اما پس از آتش سوزی گسترده در یونان که خسارت‌های مالی و جانی زیادی بر جای گذاشت، این بار باران‌های شدید باعث به راه افتادن سیل در این کشور شده. این سیل روز شنبه در بخش‌های از شمال آتن پایتخت یونان جاری شد و مردم زیادی در ماشین‌ها و آب گرفتار شدند. همچنین گروه زیادی از مردم در تماس با آتش نشانی خواستار تخلیه آب سیل از خانه‌ها و مغازه‌هایشان شدند. ما در ماه‌های اخیر و به خصوص بعد از اعتراضات دیماه سال گذشته گفتگوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی درباره کارنامه پادشاهان پهلوی شکل گرفته. در روزهای اخیر هم به بهانه سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی این گفتگوها از سوی موافقان و مخالفان به یکی از موضوعات اصلی میان کاربران ایرانی تبدیل شده. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسگری.
چهارم و پنجم مرداد ماه سالروز درگذشت محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی بود. واپسین پادشاهان دودمان پهلوی که هر دو پایان عمر را در خارج از مرزهای ایران گذراندند. آنچه امسال به مناسبت درگذشت پادشاهان پهلوی در شبکه‌های اجتماعی گذشت به دو دلیل توجهی ویژه را به خود جلب کرد. اول بازگشت نام محمد رضا شاه و رضا شاه به گفتمان سیاسی ایران از زمان اعتراض‌های دیماه سال گذشته بود و دیگر کشف پیکر مومیایی شده رضا شاه در محوطه آرامگاه عبدالعظیم حسنی از نوادگان امام دوم شیعیان در اردیبهشت ماه امسال. در واکنش به همین مناسبت آلخین در توییتر نوشته 40 سال سرمایه گذاری کردند، برنامه ساختند، سریال ساختند، کتاب چاپ کردند، مجله و روزنامه چاپ کردند، پول به سخنران و مورخ دادند. امروز مردی در دل کوهستان که گله‌ای را جابجا می‌کرد میگفت امروز سالگرد وفات محمد رضا شاه پهلوی است و دل و دماغ کار ندارد. روحت شاد رضا شاه هم در خیابان. کاربری با نام مستعار امام زمان هم اینطور نوشته: شما پهلوی را سرنگون کردید و آخوند را آوردید و دوباره می‌خواهید آخوند را سرنگون کرده و پهلوی را بیاورید. چرا آلترناتیوتان من نیستم؟ نوید آزادی هم در اینستاگرام پرسشی را مطرح کرده: جدی از پدران خود بپرسید در 57 چه می‌خواستید که در آن زمان نداشتید؟ آیا الان به اون آزادی و استقلالی که دنبالش بودید رسیدید؟ منوچهر محمدی فعال سیاسی در فیسبوک نوشته: اگر رضا شاه و یا ولیعهدش محمد رضا شاه دموکراسی و چند حزبی واقعی و نه هدایت شده را در ایران تقویت و نهادینه می‌کردند، امروز موجود عجیب و غریب و ضد بشری همچون ولی فقیه بر ما حکومت نمی‌کرد. کاربر دیگری در توییتر نوشته: محمد رضا شاه پهلوی هم آمریکا را به نفروختن نفت تهدید کرد، یک چیزی در مایه های بستن تنگه هرمز، ولی خب چندی نگذشت که حتی آمریکا هم به زحمت راهش دادن و انقلاب شد. خواستم بگویم تاریخ بخونیم. توییت کاربری به نام آگاهی هم از این قراره: این اسکناس 1000 تومانی در سال 1356 برابر بود با 142 دلار آمریکا. امروز 1000 تومان چقدر است؟ فرقه تبهکار به قول او با ایران چه کردند؟ کاربری به نام استیک نوشته: درسته پهلوی ها اشتباهاتی هم داشتند، اما با تأمل و تحقیق می شود فهمید که آنها پرانتزی سفید میان قاجار و جمهوری اسلامی بودند و این را تاریخ قضاوت خواهد کرد. و در نهایت سوشیان هم بالای عکسی از محمد رضا شاه پهلوی نوشته: شما پاسخ خود را به تاریخ داده اید، امروز نوبت ماست.
باید شبکه های اجتماعی بریم سراغ رسانه های کاغذی و مطبوعات امروز صبح ایران و همراه بشیم با شهرام رفیزاده.
امروز روزنامه اطلاعات گزارشی منتشر کرده درباره جلسه تودی و معارفه رؤسای پیشین و جدید بانک مرکزی. بنوشته این روزنامه، عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی از روز گذشته کار خودش رو آغاز کرد و آقای ولی الله سیف رئیس پیشین هم از این سمت تودی شد و کنار رفت. آقای اسحاق جهانگیری به نوشته روزنامه اطلاعات در همین جلسه گفته که ما اجازه نخواهیم داد که مشکلی برای صادرات نفت ایران به وجود بیاد. البته ایشون گفته که فشارها و محدودیت‌های بسیاری در راه هست، اما بحران ارزی فعلی ناشی از این فشارها یا تحریم‌ها نیست. روزنامه ایران در تیتر اصلی خودش، روزنامه‌ای که نزدیک است به دولت، نوشته که آقای عبدالناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی وعده داده که رانت ارزی رو حذف خواهد کرد، که به معنای این هست که دلار 4200 تومانی که در حال حاضر به برخی شرکت‌ها، اشخاص و نهادها داده میشه برای واردات کالا، قرار است تدبیری اندیشیده بشه از سوی ایشون که رانت ارزی در اختیار این اشخاص، نهادها و شرکت ها قرار نده، موضوعی که افشاش همین چند هفته گذشته تیتر اصلی روزنامه ها بود و بسیاری شرکت ها رانت ارزی رو استفاده کردن، دلار 4200 تومانی گرفتن، اما کالایی که وارد کردن یا به قیمت ارز آزاد محاسبه کردن یا اساسا کالایی وارد نکردند. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده در روزنامه جهان صنعت هست. این روزنامه در یکی از گزارش‌های خودش نوشته که دولت آقای روحانی وعده‌هایی میده مبنی بر این که اقتصاد وضعیتش رو به بهبود هست و قرار است که مردم در آینده ثبات اقتصادی رو تجربه کنن، اما همین روز گذشته اعلام شده به نوشته این روزنامه که مواد لبنی حدود 9-10% گران‌تر خواهد شد. و البته روزنامه جمهوری اسلامی هم در تیتر یکی خودش گزارش منتشر کرده درباره اظهارات علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی. آقای ربیعی توپ بیکاری رو برخلاف وعده هایی که دولت آقای روحانی در 4 سال اول داده بود و بعد همون رو تکرار کرد که بیکاری رو ریشه‌کن خواهد کرد یا به حداقل خواهد رسوند، آقای ربیعی گفته که ما با پدیده‌ای مواجه هستیم به نام بیکاران شیک و همین کسانی هستند که حاضر به مهارت آموزی نیستن، در نتیجه کار هم پیدا نمی‌کنن و خرجشون رو هم پدر مادرشون میدن، که این با آماری که از نرخ بیکاری در ایران اعلام شده که سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و ایلام و خوزستان در صدر نرخ بیکاری هستند، همخوانی نداره این صحبت‌های آقای ربیعی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.